از چند جنبه برای خدمت شما اقتصادی اقتصاد اهمیت داره. مهمترین مسئله اینه که شما مشارکت اقتصادی مردم رو داشته باشید. این مسئله وقتی که شما افزایش مشارکت اقتصادی مردم رو داشتید، یعنی اقتصاد شما اقتصاد درونزاست و این اقتصاد چون همه مردم، آحاد مردم درگیر اون هستند، منجر به افزایش شاخصهای عدالت اجتماعی میشه. یعنی اگر رونقی توی اون اقتصاد و حال بیفته، این رونق آحاد بیشتری از مردم رو درگیر میکنه و شما رو در راستای عدالت اجتماعی کمک میکنه. این یکی. دو اینکه مردم به حال تمام اثراتی که توی اقتصاد هست در زندگیشون اتفاق می، یعنی شما چه رونق و چه رکود، این به حال در سفره مردم، در درآمد مردم خودشون نشون میده. این اون وابستگی و تعهد مردم نسبت به مثلا اون رخدادهای یک کشور رو افزایش میده و این یک مسیری برای افزایش امنیت، خدمت شما شود که اقتصادی و امنیت اجتماعی یک جامعه و اینا خیلی ابعادش رو مثلا نگاه بکنید. وقتی شما ابعاد این مسئله رو نگاه میکنید، میبینید مردمی کردن اقتصاد چه اثراتی میتونه داشته باشه، و وقت متوجه میشید که کیا به حال مسئول این موضوع هستن. ببینید مثلا ما تو حوزه مثلا یک وزارتخانه داریم، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، که هم مسئول حوزه عدالت اجتماعی، هم مسئول حوزه اشتغال، مسئول از بعد سیاست گذاری. خب پس طبیعتاً باید همین به هم نهاد بیاد پای این کار. شما وقتی که مردم رو درگیر کار میکنید، وقتی که نیاز نیست دولت در همه ابعاد اقتصاد بیاد ورود پیدا بکنه. درست؟ خب پس وقتی که دولت نیاز نیست در همه ابعاد، یعنی شما شاهدی نیستید که هر روز اندازه دولت افزایش پیدا بکنه. خب کی نسبت به این مسئله زینف میتونه بشه؟ خب طبیعتاً سازمانی مثل سازمان خدمت شما شود که برنامه و بودجه، که متولی بحث بودجه کشور هست. شما وقتی که اقتصادتون مردمیه، این اقتصاد پتانسیل های بالایی برای بحث مالیات ستانی داره. خب سازمان مثلا امور مالیاتی مثلا تو این زمینه، ما تو بحث مالیات ستانی یکی از مؤلفه‌های اصلیمون بحث فرهنگ مالیاتی، ارتفاع و فرهنگ مالیاتی تو کشوره. خب شما اقتصاد مردمی، اقتصادی که همه مردم درگیر این موضوع هستن، شما راحت‌تر میتونید فرهنگ مالیاتی رو ارتقا بدید. از اون طرف هم خب بخشایی هستن که الان نمایندگی میکنن، مثل اتاق بازرگانی، مثل اتاق تعاون ایران، اینها نمایندگان بخش غیر دولتی اقتصاد کشور هستن. خب اینا هم مثلا باید بیان پای کار. ما زمانی میریم به سمت مردمی کردن اقتصاد وقتی اقتصادمون اقتصاد درونزاست، که نسبت به تکانه‌های بیرونی کمتر اثر میپذیره. شما عرض کردم وقتی ابعاد این مسئله رو نگاه میکنید، میبینید تقریبا همه دستگاه اجرایی باید بیان پای کار، چون کارشون تسهیل میشه، کارشون با نوسانات کمتری اتفاق میفته. این از این بعد میشه به موضوع نگاه کرد.
در واقع توی این زمینه از آزالی به یه سری بخشه اشاره کردید، اما حالا بحث اینجاست که در حوزه مردمی سازی اقتصاد، در واقع میشه گفت جذاب کردن تولید خیلی اهمیت داره.
احسن.
آیا تولید خوب، آیا در واقع برای اینکه ما بخوایم تولید رو جذاب کنیم، چند تا راهکار اشاره بهش، در واقع کارشناسان و مدیران بهش اشاره کردن، بحث در واقع مشارکت مردم در سود تولید، بحث در واقع سهامدار کردن مردم. حضرت علی این راهکارها رو برای جذاب شدن تولید موثر میدونید؟
ببینید قطعا این اثر داره. ببینید من یکم کلانتر به موضوع نگاه کردم. حالا شما یه لول اومدی پایین و درگیر کردن مردم مثلا در فعالیت‌های مختلف، هم همینه. شما مثلا توی یک واحد تولیدی وقتی که کارگران را شما سهامدار می‌کنید، یعنی به اصطلاح اومدید مثلا حالا تو لول کوچکش مردمی کردن رو توی واحد تولیدی انجام دادید، شما افزایش و کاهش تولید اون واحد تولیدی دقیقا خودشو در درآمد و اون فیش حقوق کارگر نشون میده. این اون حس تعلقه، اون طبیعتا این نیروی کار شما خلاقیتشو بیشتر افزایش میده و اون مثلا اهداف سازمان با اهداف فردی اینا با هم لینک شده. ما در بحث مثلا تولید، شما خب طبیعیه دیگه، شما مثلا توی یک منطقه اگر فعالیت های تولید اتفاق بیفته، این منجر به افزایش اون ضریب اشتغالزایی جامعه میشه. درست، یعنی هر اندازه شما به تولید مثلا بخواید مثلا اهمیت بدید، اون جامعه متوجه میشه که شما دارید ظرفیت های اشتغال زایی ایجاد میکنید، یعنی ظرفیت اقتصادی اون جامعه رو کیک اون اقتصاد رو افزایش میدید. خب این مردم طبیعتا نسبت این مسئله، و وقت اگر شما به سمت این رفتید که مثلا توی یک منطقه، مثلا ما الان ظرفیت شرکت های توسعه‌بران شهرستانی داریم، خب اینا تو سطح شهرستان ها هستند، اگر مردم به این جمعندی برسند که این به حال کاری که انجام میدن به افزایش تولید و اون ضریب اشتغال زایی کمک میکنه، وقت شما راحت میتونید در جذب منابع خرد مردم کار بکنید. این منابع خرد مردم میاد تو امر تولید و این ظرفیت اقتصادی یک جامعه، چه برای افزایش عدالت اجتماعی، چه برای بس اشتغال زایی، و چه برای اینکه به حال تو اون اقتصادی بشه که مثلا تو کالاهای اساسی خودش مثلا به اون خودکفایی رسیده، این میتونه کمک بکنه.
من میخواستم سوال دیگه خدمتتون بپرسم.
خدمتتون.
الان تو در این حوزه ما در واقع خیلی کم کار شده، بحث این اعتماده چگونه باید ایجاد بشه تو این قضیه؟ حالا بشه گفت هم به نوعی میشه گفت دولت ها اومدن شعار این رو مطرح کردن، اما در عمل ما چیز خاصی ازشون ندیدیم. برای اینکه خب یه اعتمادی هم بین دولت و مردم وجود نداره که بخواد کمک کنه به این قضیه، این اعتماد چگونه باید شکل بگیره؟ مثلا مردم از وضعیت نظام بانکی شاکی هن. از وضعیت مالیات ها شاکی هن. از وضعیت بازار سهام شاکی هن. قیمت کالاها ها شاکی هن. خب این اعتماد رو چگونه باید دولت شکل بده؟
اعتماد مهمترین مسئلهش، ما مثلا توی اقتصاد وقتی که ثبات در تصمیم گیری داشته باشیم، درست، یعنی مثلا شما مردم یا فعالان اقتصادی وقتی که شما سیاست گذاری میکنید در عرصه اقتصاد، این سیاست گذاری شما در عمل هم پایدار بماند، یعنی نه اینکه شما مثلا امروز دولت میاد یک قانونی تصویب میکنه بعد در وادی عمل مثلا ما شاهد نیستیم که اون مثلا درجه قانونه مثلا عملیاتی بشود. مردم وقتی که یک قانونی تصویب میشه انتظارشون اینه که پیش بینی کنن که در آینده رفتار مثلا دولت به چه شکلیه. خب اینا اگر دولت پایبند باشه به اون مصوبات خودش، یک، دو، تغییر مکرر قوانین مقررات نداشته باشیم. مثلا ما یک واحد تولیدی میاد برنامه ریزش اینه، میره صحبتشو میکنه، مجوزاشو میگیره، در یک حوزه تولید میکنه که این حوزه صادرات محوره و از روز اول انگیزش هم همین بوده که بیاد تولید بکنه با انگیزه صادرات. بعد این میره به هر خط تولید شروع به فعالیت میکنه، حالا به هر دلیلی دولت مثلا دلایل نه که بگم دلایل غیر موجه، ولی حالا با توضیح میدم در مورد اون، میاد جلوی صادرات میگیره. خب این دیگه سرمایه گذار نمیتونه بعدن باز بیشتر اعتماد بکنه، میگه آقا من اومدم منابعمو آوردم با انگیزه صادرات، من اگر اجازه صادرات بدید این فعالیت من توجیه اقتصادی داره. خب اینا ما میبینیم شاهد مثلا اون به هر طول عمر قوانین مقررات خیلی کمه، بعضی وقتا مثلا تضاد توی اون مثلا قوانین و مقررات هست، یا مثلا ما در مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی قوانینی تصویب کردیم، مثلا چی گفتیم؟ گفتیم آقا اگر دولت اومد گاز رو قطع کرد، برق رو قطع کرد، از محل اون آسیبی به واحد تولیدی رسید، دولت باید بره مثلا جبران بکنه، این تو قانون بهبود فضای کسب و کار است، ولی شما تا الان یه بار دیدی اجرا بشه؟ اگر دولت‌ها نسبت به تصمیماتی که میگیرن مسئولیت پذیر باشن، تصمیماتی که میگیرن مسئولیت پذیر باشن، دولت به فراخور خدمت شما ارشاد زمان و وظایفی که داره بعضی وقتا باید مثلا یه کارهایی انجام میده. شما مثلا دولت هستید میگه آقا من الان در مثلا بازار داخل کمبود مثلا فلان کالا رو دارم، خب یک نفرم صادر کننده اون کالا هست، میگه آقا من اگر صادر بکنم ایکس ریال از من خرید میکنن، خب شما الان اومدی جلوی صادرات گرفتی، من ایکس مثلا یه درصدی از اون مثلا ضرر کردم، این ضرر منو کی باید بده؟ دولت تو اینجا به واسطه دولت و اینکه بار حمایت از منافع عمومی بکنه وظیفه دارد، اما نباید هزینه این وظیفه رو یک تولید کننده واحد بده، همه باید مثلا، یعنی دولت نسبت به تصمیماتی که میگیره مسئولیت پذیر باشه و قوانین و مقرراتی که اعمال میکنه، این قوانین و مقررات ثبات داشته باشن. این ثبات هم زمانی امکان پذیره که شما قوانین و مقرراتی که می نویسید مبتنی بر واقعیات جامعه باشه. اگر شما یک مقرره نوشتی که متناسب با واقع جامعه نباشه، هر لحظه باید بری اصلاحش بکنی، چون هر لحظه با یه آپشن دیگه مواجه، با یک رخدادی مواجه میشید که از قبل پیش بینی نکردید. پس پیش بینی پذیر بودن قوانین مقررات، مسئولیت پذیری دولت نسبت به تصمیماتی که میگیره، اینا کمک میکنه به اون افزایش اعتماد مردم به تصمیمات دولت.
خب انعطاف پذیری قوانین چطور؟
ببینید، انعطاف پذیری قانون که ما به حال نیاز داریم در یک حد عرفی، یعنی مثلا قوانین تغییر بکنن، مقررات تغییر بکنن، اما این که یک قانون به صورت مرتب تغییر بکنه، این که یک قانون متناسب با، ببینید که یک به قانون وقتی که شما می نویسید، این قانون شما ذینفعانی داره. اگر منافع این ذینفعان رو در نظر گرفتی در زمان تدوین قانون، اشکالی نداره. اما شما به قول معروف، حالا مثلا به بهانه انعطاف پذیری قانون، هر روز بیای عوض بکنی بدون ملاحظه ذینفعان اون فرد، اون جامعه، اینا به هر چیز نیست. تغییر مکرر قانون این نیست که مثلا مزیتی باشه بگیم ما قانون منعطفه، نه، شما به هر حال باید طول عمر به هر مناسبی داشته باشید این قوانین و مقرراتی که می نویسید. هرچند که باز برخی مواقع دولت باید بره تغییر قانون، تغییر مقرره داشته باشه، اما با ملاحظه منافع ذینفعان اون قانون یا مقرره.
آیا الان تو بحث میشه گفت یه در واقع دستبندی صنایع، رهبر انقلاب تو این قضیه هم خیلی تاکید داشتن که در واقع این صنایع مردمی بشه، بنای مردم وارد بخش صنعت کشور وارد بشه. ما خب یه صنایع داریم، صنایع بالادستی و صنایع پایین دستی و صنایع که خب واقعا میشه گفت مادر صنایع کشور ما محسوب میشن. به نوعی آیا ضرورت داره در راستای مردمی سازی اقتصاد در واقع مردم وارد تمام این حوزه های در واقع اقتصادی بشن؟ مثلا آیا نیازه که ما بخوایم سرمایه مردمی رو جذب صنایع کلان کنیم، صنایع مادر کنیم، یا مثلا اگه بخوایم اولویت بندی کنیم کدوم ها مهمتره، کدوم ها مقدمتره؟
ببینید، اولا توی ادبیات اقتصادی دولت، یعنی ما محدودیت رو برای دولت در نظر میگیریم نه برای ورود مردم. یعنی میگیم که دولت در این حوزه ها نباید بیاد، یعنی حوزه هایی که مردم میتوان انجام بدهن و هزینه فایده داره و منافع اجتماع تو اون اقتضا میکنه که مردم بیان، اینا غالب بخش اقتصادی همینا هستن. اما دولت نباید در همه حوزه ها بیاد. دولت در کالاهایی میده که اصطلاحا میشن کالاهای عمومی، که بخشای مثلا خصوصی یا تعاونی انگیزه برای انجام اون ندارن، که دلیل خاص خودش داره، تو اقتصاد مشخص هستن. ما برای اینکه مردم بیان در عرصه اقتصاد هیچ محدودیتی نداریم، در حوزه بانک، در حوزه بیمه، در حوزه صنایع اقتصادی. ما الان صنایعی داریم، صنایع مادر ما هستن تو حوزه نفت و گاز و پتروشیمی که بسیار سودده هستن. تمام اینها بخش مردمی باید بیان ورود پیدا بکنن و خیلی هم خوبه. یعنی ما تو اینجا خیلی از به حال این صنایع، ما کمبود منابع مالی داریم. خب مردم میتونن اعتبارات خرد مردم ما جمع آوری بکنیم، بیان در این عرصه ها ورود پیدا بکنن. یعنی ما برای ورود